4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در حال بررسی گزینه‌های تنبیهی علیه آزمایش موشکی کره شمالی هستند. به گفته فعالان سوری، بخشی از الباب در استان حلب به کنترل ارتش ترکیه درآمده است. یک روز پس از قطع آب و برق در استان خوزستان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواهان تشکیل جلسه اضطراری دولت شدند. درود شنوندگان ارجمند. مقامات آمریکایی اعلام کردند موشکی که کره شمالی شامگاه گذشته آزمایش کرد از نوع میانبرد بوده و توانایی اصابت به خاک آمریکا را نداشته است. این اولین آزمایش موشکی کره شمالی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ است و همزمان با سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به آمریکا صورت گرفته است. شینزو آبه در نشست خبری مشترکی همراه رئیس جمهوری آمریکا گفت اقدام کره شمالی کاملا غیر قابل قبول است و کشورش خواهان برخورد شورای امنیت ملل متحد با این اقدام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تاکید کرد واشنگتن 100% کنار توکیو ایستاده است. کره جنوبی نیز گفته است در حال بررسی تمامی گزینه‌ها برای مجازات پیونگیانگ است. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر تاکید کرده که ارتش ترکیه همراه شورشیان مورد حمایت آن کشور امروز وارد الباب در استان حلب سوریه شدند. الباب که در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده در سال 2014 میلادی به تسخیر گروه حکومت اسلامی داعش درآمد و در حال حاضر آخرین شهر مهم در استان حلب است که همچنان در کنترل گروه مذکور قرار دارد. در گزارشی دیگر کمیته عالی مذاکرات سوریه موسوم به گروه ریاض گفت هیئتی 21 نفره را به مذاکرات ژنو اعزام می‌کند. مذاکرات صلح سوریه قرار است در هفته‌های پیش رو زیر نظر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شود. یک روز پس از قطع آب و برق در شهرهای استان خوزستان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آنچه سیاست‌های غیر کارشناسی خواندند خواستار اقدام فوری دولت شدند. مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس در بیانیه‌ای که امروز در صحن علنی قرائت شد از هیئت دولت خواسته است تا به جای اکتفا به عذرخواهی و تصویب اعتبارات سوری، جلسه فوری و اضطراری در این زمینه تشکیل دهد و اقدامی اساسی صورت گیرد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز گزارش داده است شماری از نمایندگان استان خوزستان در ابتدای جلسه امروز در جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند. گرد و خاک و رطوبت شدید در استان خوزستان روز گذشته به قطع آب و برق در 11 شهر استان منجر شد و به تعطیلی مدارس و ادارات انجامید. در واکنش به سخنرانی روز جمعه حسن روحانی به مناسبت سالروز انقلاب 57، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت او بهتر است مواظب اظهارات خود باشد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید پاسخ شما به حسن روحانی که امروز گفته هر کسی که ایران را تهدید کند پشیمان خواهد شد چیست؟ گفت او بهتر است مواظب حرف زدن خود باشد. حسن روحانی روز جمعه در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب از جمله گفت
در منطقه ما در آمریکا بعضی از حاضکاران قدرت را در دست گرفتند. همه اونها باید بدانند در برابر ملت ایران تنها باید با احترام و تکریم حرف بزنند. این ملت در برابر تهدید پاسخ قاطع خواهد داد.
آقای روحانی همچنین گفت مردم ایران تا آخر در برابر دشمنان خود خواهد ایستاد. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم گفته‌های آقای روحانی تا چه اندازه می‌تواند تحریک‌آمیز تلقی شود. آقای مهدوی آزاد بر این باور است که سیاست جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بسیار محتاط‌آمیز است.
تا این لحظه تهران و واشنگتن صرفاً در حال ارزیابی شرایط و نهایتاً رجزخوانی هستند. دولت آقای ترامپ به غیر از تحریم چند شهروند ناشناخته، نه برجام رو پاره کرده، نه در خلیج فارس به مسافه سپاه رفته، نه قطعنامه‌ای به شورای امنیت داده، نه حتی علیه معامله بوئینگ موضع گرفته. فقط مکرراً هشدار داده که سیاست آمریکا عوض شده و ایران باید روشش رو عوض کنه. در تهران هم وضعیت همینطوره، با این توضیح که مقامات جمهوری اسلامی به نحو بی سابقه ای دست به عصا شدند. آیت الله خامنه ای که 40 سال هر روزش رو با حملات لفظی به آمریکا آغاز میکنه، تو چند هفته اخیر به وضوح تغییر جهت داده. یادم هست سال 87 که باراک اوباما با شعار تغییر سر کار آمد و نگاه بسیار معقولی هم به ایران و خاورمیانه داشت، امید زیادی به وجود آمده بود که شاید بشه با آمریکا مصالحه کرد. با این حال آیت الله خامنه ای حدود 2 ماه بعد، یعنی 14 اسفند ماه، خویشتنداریش از دست داد و آنچنان حمله ای به اوباما کرد که همه چیز رو به هم ریخت. حالا همین آیت الله خامنه ای چند هفته است که از حمله به دونالد ترامپ خودداری میکنه. مقامات آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی هفته گذشته از آزمایش موشکی سفیر هم صرف نظر کرد و اون رو از لانچر پایین آورد. مراسم 22 بهمن و سخنرانی آقای روحانی هم عملاً با همین ختمش طوری تنظیم شده بود که نه کسی بگوید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده و حمله بر ضعف تهران بکنه و نه کسی بتونه از اون بهانه جدیدی رو به دست بیاره. بنابراین در یک جمله، سیاست اصلی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر ارزیابی شرایط و جلوگیری از دادن گزک و بهانه به دست مقامات آمریکایی بوده.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز 19 بهمن گفته بود دونالد ترامپ می‌خواهد ایران را بترساند، اما تهران از تهدید نمی‌هراسد. در واکنش به این گفته های آقای خامنه ای، شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفته بود ایران خود را دست انداخته است اگر فکر میکند رئیس جمهور جدیدی سر کار نیامده است. این رئیس جمهور بی خیال نمی نشیند که ایران با به گفته آقای اسپایسر تخطی هایش در توافق مشترک یا برجام شکاف ایجاد کند، بلکه دست به اقداماتی مناسب خواهد زد تا آیت الله ها بفهمند که رئیس جمهور جدیدی آمده است. منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مقیم آمریکا، در پاسخ به این پرسش که این جدال لفظی میان دو کشور به کجا خواهد کشید، به رادیو فردا میگوید هیچ کدام از دو کشور خواهان جنگ با یکدیگر نیست، اما یکدیگر میتواند آتشی را روشن کند که خاموش کردن آن آسان نباشد.
دلیل اصلی و ریشه‌ای و ساختاری این تقابل 38 ساله اینه که ایران از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی میخواست انقلاب خودش رو به کشورهای اسلامی خاورمیانه صادر بکنه. منتها بعد از جنگ ایران و عراق اینها کم و بیش به این نتیجه رسیدن که فعلا صدور انقلاب امکان پذیر نیست. روابط خودشون رو با کشورهای عربی، خلیج فارس و عربستان سعودی بهبود بخشیدن. تا زمانی که پرزیدنت جورج بوش این هدیه بزرگ رو به ایران داد که اومد عراق رو از دست صدام حسین گرفت و گذاشت در اختیار شیعیان، ایران از اون زمان تصمیم گرفت که کمک اقتصادی و نظامی خودش رو به گروه های شیعه افزایش بده. حالا چه بوش باشه، چه ترامپ باشه، چه اوباما باشه، هیچ فرقی نمیکنه. از جهت مثلا استایل و روش کار و زبان سیاست آمریکا میتونه تغییر بکنه، ولی هدف آمریکا مهار کردن این برنامه ایران برای ایجاد ناامنی و یعنی به چالش کشیدن واقعیت‌های موجود و روابط به سر معادلات قدرت در خاورمیانه است. امروز نه ایران جنگ می‌خواد و نه آمریکا، ولی به دلیل این تقابل خصوصا در خلیج فارس هیچ بعید نیست که یک تصادف، اشتباه کوچک میتونه جرقه‌ای رو روشن بکنه و کار به درگیری نظامی بکشه که هیچ یک از طرفین نمیخوان، ولی در اون موقع جلوگیری از اون هم کار بسیار سخت و شاید ناممکنی باشه.
پیشتر دونالد ترامپ نیز با اشاره به آزمایش‌های موشکی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داده بود تا با آتش بازی نکند و مایک پنس، معاون اول ریاست جمهوری آمریکا، هم گفته بود جمهوری اسلامی جدیت رئیس جمهور جدید آمریکا را آزمایش نکند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
نیمه دوم 84 شهرآورد پایتخت میان دو باشگاه پرهوادار و ریشه‌دار تهران از لحظاتی دیگر در ورزشگاه 100,000 نفری تهران آغاز می شود. نیمه اول طوفانی و پرگل بود. همکار ما در جهان ورزش فریبرز غریب همراه من است. آقای غریب، شهرآورد 84 رو میشه در ردیف شهرآوردهای دیدنی این دو هماورد ارزیابی کرد. چگونه دیدین بازی رو؟
بله، یه جمله قشنگ گفتی آقای خمسه پور. طوفانی بود، پرگل بود، پرگل ترین نیمه اول. حتی گزارشگر تلویزیون جمهوری اسلامی میگفت که 20 دقیقه اول 3 تا گل داشت. من به دو بخش تقسیم میکنم. 15 دقیقه اول 15 دقیقه پرسپولیسیا بود که تونستن دقیقه 5 یا 6 یه گل بزنن، گل قشنگ. بعد به نظر من دو تا عامل باعث شد که تو این 45 دقیقه، یعنی 30 دقیقه آخر نیمه اول، پرسپولیسیا افت بکنن. یکیش عامل روحی بود، یه مقداری مغرور بازی کردن، فکر کردن این روند ادامه داره. و نکته مهم دومش دفاع تیمی بود که غیبت کمال کامینابینیا هافبک دفاعیش خیلی مشهود بود، مخصوصا تو اون دوتا گلی که استقلال، گلای اول و دومی که زد. به هر حال من فکر میکنم باز نیمه دوم شاهد بازی جنجالی تر و پرگل تری باشیم آقای خمسه پور.
آقای غریب، آبی پوشان استقلال تهران با هدایت علیرضا منصوریان در حالی گام گذاردند به شهرآورد 84 روم که الصد قطر رو در پلی آف شکست دادند و تونستند به مرحله گروهی لیگ قهرمانان راه یابند. از اون طرف هم سرخپوشان پرسپولیس پس از پیروزی 3-0 بر رقیبشون در دسته برتر تراکتورسازی تبریز به میدان شهرآورد 84 گام گذاردن. هر دو تیم روحیه خوبی داشتن برای این بازی، ولی پرسپولیس به نظر میرسه که با 47 امتیاز در رأس جدول جایش رو خیلی محکم میبینه.
بله آقای خمسه‌پور، این یه دلیلی میتونه باشه، همونجور که در بخش اول گفتم یه مقداری با غرور بیشتری پرسپولیسیا بازی کنن. اما همونجور که اشاره کردین، اون برد شیرین استقلالیا در مقابل تو پلی‌آف آسیا مقابل اسد قطر هم یک نقطه سکوی پرتابی بود میتونم بگم در مورد نیمه اول. البته این فوتبال غیر قابل پیشبینی، نتیجه رو من کاری ندارم، اما 30 دقیقه آخر نیمه دوم استقلالیا واقعا خیلی خوب ظاهر شدن، مثل دو سه تا بازی گذشتهشون با این یارای جوان، با این حربه‌ای که علیرضا منصوریان، با این تاکتیکی که علیرضا منصوریان در دستور کار خود تیمی خودش قرار داده. و من فکر می‌کنم شرح وظیفه بازیکن‌ها رو خوب نوشته. پرسپولیسیا یه مقداری تهاجمی تر هستن، تو بود دفاع تیمی کلن زنجیره دفاع ضعیف عمل کردن. استقلالیا با برنامه تر بودن نیمه دوم، نیمه اول و نیمه دوم که تازه شروع شده. پرسپولیسیا میان که جبران مافات کنن، استقلالیا میان که مدیریت بکنن. من فکر میکنم با سمعای خمسه پور شاهد تقابل صحنه‌های قشنگ فوتبالی خواهیم بود.
الان که صحبت میکنیم آقای غریب، نیمه دومم تقریبا دقایق آغازین خودش رو سپری میکنه. فکر میکنین این بازی اکنون چه نتیجه ای رو میتونه در بر داشته باشه در نیمه دوم؟
اگر دفاع کمربند خط میانی پرسپولیسیا مثل نیمه اول باشه، دفاع فشار زیادتری رو تحمل میکنه با توجه به یاران جوونی که استقلالیا دارن. از البته هر دو تا تیم جوون هستن، اما همونجوری که باز در بخش اول گفتم، اون هافبک دفاعی یه تیم آقای خمسه پور تو فوتبال یک پستیه که به چشم نمیاد، اما تنظیم دفاع، ارتباط خط دفاع با خط میانی و حتی خط حمله رو داره و اولین نفریه که باید توپای سوم رو محافظت بکنه، توپای برگشتی رو مواظبت بکنه. اینی که این خیلی مهمه. الان پرسپولیس این ضعف رو داره، اگر این ضعف رو برطرف نکنه، من فکر میکنم فشار استقلال یا مخصوصا تو ضد حمله ها بیشتر خواهد شد.
سپاسگزاریم، همکار ما بود در جهان ورزش فریبرز غریب. و همکنون که با شما صحبت میکنیم، شهرآورد 84 روم میان تیم های استقلال تهران و پرسپولیس دقیقه 47 خودش رو سپری میکنه. استقلال تهران همچنان با نتیجه 3-1 از پرسپولیس پیش است. دیدگاه خود را میتوانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 بازگو کنید. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.